آخه چرا انقدر بیشوری؟
بیزحمت بیزحمت بلم کن بیشه بچه
لید و چشم نداریم.
شطور در خواب بیند خم بدانه یا این لپ لپ کند یه برادر شهاب است.
چسب زخم در فصل پاییز شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30.
آقا من سرتو این برانور نکندی خودی دقا وایس من اینو بچسبونم تموم شه.
چسب زخم رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز.
فصل دوم بی زحمته.
رحمت قطعش کن.
دختر ایران، روایتی از زنانی که تاریخ را بی صدا ساختند. داستان موفقیت زنان ایرانی در دختر ایران. پاییز 1403، روزهای فرد، ساعت 23، رادیو سبا.
نیم روزتون بخیر همراهان عزیز، شنوندگان گرامی، مخاطبان همیشه همراه شبکه رادیویی سبا. سپاسگزارم از انتخابتون و همراهی همه شما. افتخار میکنیم به همراهی تک تک شما بزرگواران. ساعت 12:31 است. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی شنونده برنامه باشید با نام القصه به مدت 14 دقیقه.
القصه
ایران نرسیده به امارات، روایتی از بوموسا، جنوبی ترین جزیره ایران. نویسنده علیرضا رأفتی، راوی مجید فدایی حمید.
یه تکه از آسمان جدا بود در رو زمین، ایران ناجنوبش بنده اوم خوبش، خلیج فارس و حفرن کنار بندری کشید، قشنگ تر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندید، هیچ که تو دنیایی ندید.
فرودگاه سرگردانی قدم اول. کارمند شرکت هواپیمایی مثل یک ماشین برنامه نویسی شده رفتار می کند. یک ماژول ساده از یک سایت قدیمی که رابط کاربری درست و درمانی هم ندارد. یک باکس نظرخواهی دارد که فارغ از هر حرفی که در آن وارد می کنی فقط یک معیار می پذیرد. آن هم مقدار مشخصی است که از ساعت می گیرد. احتمالاً عمل کردش یک دستور شرطی ساده است. 10-15 مسافر دیگر هواپیما که از پرواز ماندند از هر راهی می روند به بن‌بست می خورند. نه خواهش و تمنا راه به جایی می برد و نه بالا بردن صدا چیزی را تکان می دهد. کارمند شرکت طوری مشغول مرتب کردن میز است که انگار ما یک آدم نامرئی هستیم که فقط خودمان را می بینیم. جمعیت ناامید راه می افتند دنبال اتاق مدیر ترمینال. من و آقا مهدی هم نگاه مستعصلی به هم میکنیم و دنبالشان راهی میشویم. به ساعت نگاه میکنم. 18:15. یعنی بعد از آن همه معطلی جلوی اتاق شرکت هواپیمایی هنوز 1 ربع به ساعت پرواز مانده. تازه اگر بخواهد از اصالت ایرانی خودش خارج شود و سر وقت بپرد، مسئول شرکت هواپیمایی اگر کمی از دستور شرطی سادهش فاصله میگرفت و 1 بی‌سیم میزد، حتما میتوانست کاری برایمان بکند. چرا فکر میکنی همه باید قانون رو دور بزنن برای تو؟ یه جوری میگی قانون رو دور بزنن؟ انگار میخواییم وام میلیاردی بدون ضامن بگیری. بابا 2 دقیقه از کانتر رو بستن. 1 بی‌سیم بزن بگو 15-20 نفر جا موندن. اینا رو چیکار کنیم؟ همین دیگه. اینقدر قانون شکنی های کوچیک کردی که دیگه این چیزا به چشمت نمیاد. آقا مهدی دستم را میکشد و نگه هم میدارد. تو حال خودتی ها؟ کجا داری میری؟ اتاق مدیر همینجاست. همان جمعیت، همان صداهای درهمشان را آوردند اتاق مدیر ترمینال. مدیر اما حتی اگر یک ماشین برنامه نویسی شده باشد، یک هوش مصنوعی پیشرفته است که میتواند تحلیل کند، لبخند بزند، جواب سوالها را بدهد و حتی همدردی کند. به ساعتش نگاه میکند و میگوید بگذارید ببینم چه کار میکنم. تلفن را بر میدارد و شماره میگیرد. مسافران به همدیگر نگاه میکنند و نفس عمیق میکشند. بعد از چند لحظه گوشی را میگذارد و نگاهمان میکند. متاسفم، هواپیما داره مسافرگیری میکنه و الان شما اگر هم برید تا روند رسیدن به هواپیما رو طی کنید، بیشتر از مسافرگیری هواپیما زمان میبره و از لحاظ قانونی نمیتونیم هواپیما رو نگه داریم. ضمن اینکه کانتر سر وقت بسته شده و شما دیر رسیدید. دوباره همان صداهای در هم میپیچند. به آقا مهدی نگاه میکنم. چاره ای نداریم انگار. از جمعیت جدا میشویم. وسط ترمینال این طرف و آن طرف را نگاه می کند. کمی دور خودش می چرخد. سرش را می خاراند. یه نگاه کن ببین پرواز بعدی برای بندرعباس چه ساعتیه. کوله ام را زمین می گذارم و دست به کار می شدم. یک پرواز دیگر به بندرعباس هست که ساعت 21 است. اما یک سایت می گوید ظرفیتش تکمیل شده و سایت دیگر می گوید یک نفر جا دارد. با این حساب، اگر یکی دو سایت دیگر را هم بگردم حتما پیدا می شود سایتی که بگوید این پرواز دو تا صندلی خالی دارد برای دو نفری که 3 ماه است دارند تلاش می کنند پایشان را بگذارند در دورترین نقطه خلیج فارس. یک گوشه کز می کنم و می روم توی گوشی. صداهای بدون هارمونی مردم در ترمینال فرودگاه به هم می پیچد. صدای همهمه و شلیک و انفجار به هم پیچیده شده بود. اما نمی شنیدم. نشسته بودم روی کاناپه و زل زده بودم به فیلم سینمایی تلویزیون. اما نمی دیدم. از وقتی بحث سفر بوموسا پیش آمده بود، چند جستجوی مختصر اینترنتی کرده بودم و چیزهایی دستم را گرفته بود که بیشتر به سرگیجه‌ام می انداخت. یعنی ماجرا واضح بود و روشن. اما وقتی که می‌خواستی یک طرفه به قاضی بروی، همیشه دو نفر با هم بحثشان می‌شود و همدیگر را کدر می‌کنند. نفر سومی که می‌خواهد از ماجرا سر در بیاورد، اگر فقط روایت یکی از طرفین دعوا را بشنود، همه چیز برایش روشن می‌شود. اما کافی است به سرش بزند که پای روایت آن طرف دعوا هم بنشیند. آن وقت است که با دو روایت با خط داستانی عجیب روبرو می‌شود که جایی با هم موازی می‌شوند. جایی همدیگر را قطع می‌کنند و جایی آنقدر از هم دور می شوند که انگار ربطی به هم ندارند. همه ی سرگیجه من از این بود که جستجوی اینترنتی درباره جزیره بوموسا را به دو زبان فارسی و عربی انجام دادم. همه چیز آنقدر آشفته و پرهیاهو بود که انگار وسط بازار مسگرهای اصفهان نشستم و می خواهم جواب یک نامه عاشقانه را بدهم یا در شلوغی سبز میدان تهران قرار است یک کلاس مجازی برگزار کنم. فیلم سینمایی تمام شده بود و آدم‌های توی تبلیغات بازرگانی خوشبخت‌ترین آدم‌های روی زمین بودند. زندگیشان با خوردن یک تن ماهی از این رو به آن رو شده بود و همه با هم بلند بلند می‌خواندند و می‌خندیدند. تلویزیون را خاموش کردم. بازار مسگرهای اصفهان شد کافه‌ای کوچک و تنها در لواسان. سبز میدان در سکوت روز دوم فروردین فرو رفت. آنقدر درگیر مرور ویکی‌پدیا بودم که نمی‌فهمیدم آن چیزی که دارد روی مغزم رژه می‌رود روایت‌های متقاطع دو صفحه ویکی‌پدیا نیست. صدای تلویزیون است که سعی می‌کنم نشنیده‌اش بگیرم. مثل کسی که در یک رستوران شلوغ و پر سر و صدا همه ی حواسش را جمع شنیدن صدای پیانویی می‌کند که مردی خسته گوشه‌ای از رستوران می‌نوازد.
یکی بود یکی نبود، شروع قصه ما با یک جزیره بود. قصه قدیمی، قصه یک سرمایه ملی، قصه یک مالکیت پرقدرت، قصه یک جزیره در میان آبهای خروشان، قصه یک عشق خوشفرجا. بوموسا بود و خلیج فارس و بغل بغل عشق ایرانی.
اگه حتی یه نفس بود توی خاکت رو دمیدم، از لب ترانه باید اسم ایرانو شنیدم. من ایرانی عاشق، دل به دنیای تو بستم.
حل قصه، روایتی از جزایر تنب بزرگ، کوچک و بوموسا در کتاب ایران نرسیده به امارات نوشته علیرضا رأفتی. شنبه تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. قصه اینه، اینجا ایرانه.
از من نشنیده بگیر، ولی اگر من جاش بودم لااقل رو می‌زدم به بچه‌های سالن ترانزیت. 5 دقیقه گذشته دیگه، کارمند یک شرکت هواپیمایی دیگر اینها را درباره آن کارمند قانونمداری می‌گوید که گیت را برای من باز نکرد. برادر من، حالا شما جای ایشون نه، جای خودت. الان شرکت شما ساعت 9 شب برای بندرعباس پرواز داره. یه کاریش بکن دیگه. ما دو نفر جا بده دیگه. از بالای عینک مستطیلی کوچکش نگاهم می‌کند. نمیتونم، لااقل الان نمیتونم. برو یه ساعت دیگه بیا، اگه کنسلی بود بهتون میدم. لبخندی حوالش میکنم و از باجی شرکت هواپیمایی فاصله میگیرم. آقا مهدی تکیه داده به دیوار و دارد به فلان مقام نظامی که بعد از 3 ماه کارمان را راه انداخته اطمینان میدهد که ما حتما امشب بندرعباس هستیم. ناخودآگاه پقی میزنم زیر خنده. میگویند فرشته ها هم وقتی آدم از تصمیم و برنامه اش قطعی حرف میزند میخندند. تو فرشته ای؟ کاش بودم. فرشته ها میتونن اراده کنن خودشونو از تهران برسونن بندرعباس که پیش خلق الله بدقول نشن. نه؟ شیطان هم فرشته بودا. قول میدم رسیدم به موسا بشینم لب ساحل خلیج فارس، یه شب تا صبح با خودم بحث کنم. یه امروزو فقط کاش صلح کنیم. آقا مهدی من را که میبیند همانطور که به آن طرف خط اطمینان میدهد که همه چیز طبق برنامه دارد پیش میرود، به من سر تکان میدهد. چشمهایش حالتی آرام دارد، اما آرامش بعد از طوفان است، نه قبل از آن. آرامش یک مرحله بعد از نگرانی. آنجا که به تهش میرسی و میفهمی دیگر کار از کار گذشته و حالا باید سر صبر و حوصله به فکر جمع کردن چیزی باشی که از دستت رها شده است. چیزی که از دست ما رها شده بود، کیسه ی تیله نبود که سر صبر همه ی تیله هایش را جمع کنیم و کیسه کنیم و کسی خبردار نشود. چیزی که رها شده بود، امید قدم زدن در ساحل جزیره‌ای بود که 3 ماه برای رفتن به آن تلاش کرده بودیم. امید کیسه ی تیله نیست. بادبادک است که اگر نخش رها شود، دیگر باید فقط از دور بنشینی و با حسرت نگاهش کنی. چیزی که رها شده بود، آبرو بود که نمیشد کاسه کاسه جمعش کرد. ما فقط شنیده بودیم که جزیره تحت کنترل سپاه است و 3 ماه به هر کسی که در سپاه میشناختیم و نمیشناختیم رو زده بودیم. 3 ماه منتظر جواب استعلاممان مانده بودیم و آخر هم با ریشگرو گذاشتن موافقت کرده بودند که فعلا بیایید بندرعباس. حالا به خاطر 5 دقیقه دیر رسیدن داشت همه اینها از دست میرفت. چی گفتون بنده خدا؟ آقا مهدی به باجه شرکت هواپیمایی اشاره میکند. یک دفعه یادش میافتم. ساعت رو نگاه میکنم. 10 دقیقه گذشته. باجه رو نگاه میکنم. خانمی جلوی آن ایستاده بود، دارد با کارمند صحبت میکند. 1 ساعت اینجا نایستادم که آخرش هم دست از با درازتر برگردم. دوباره برم پاپیش شوم. بلکه کسی بلیتش رو کنسل کند و همانجا بقاپمش. با سر به آقا مهدی اشاره میکنم که صبر کن و میدوم سمت باجه. خانومی که جلوی باجه ایستاده بود از کارمند تشکر میکند و میرود. سرم را طوری سمت کارمند خم میکنم که انگار رفاقت قدیمی داریم. هرچه نباشد 10 دقیقه از رفاقتمان گذشته. عزیز جان چی شد؟ کنسلی داشتیم؟ از پشت عینک مستطیلی کوچکش مانیتور رو نگاه میکند و چیزی تایپ میکند. 1 دونه داشتیم. پیش پای شما دادم به این خانم رفت. گوشهایم داغ میشود. دادی رفت؟ مگه به من نگفتی 1 ساعت دیگه بیا؟ کارمند همچنان تایپ میکند. صدایم خود به خود بالاتر میرود. داداش 1 نگاه به من بکن. حالا شاید خوشت اومد. یعنی چی که 1 بلیت داشتی دادی به اون خانم؟ از بالای عینک مستطیلی کوچک نگاه میکند. اما آرامشش همان است که بود. شما گفتین 2 نفر هستین. خب شما هم گفتی 1 دونه کنسلی داریم، ما هم 1 نفرمون میرفت. بدون اینکه جوابی بدهد دوباره برمیگردد سراغ همان مانیتور رو تایپ کردنش. بیفایده است. مستعجل شدم. عقلم همینقدر کار میکند که الان به جای بحث کردن با کارمند شرکت هواپیمایی که با هیچ منطقی نمیشود قانعش کرد، بروم و دنبال چاره دیگری باشم.
ما همیشه با تو هستیم، آبمونی سبز و آزاد، ای وطن تو ما داری،
همیشه بمونیم آقا. ما همیشه با تو هستیم تا بمونی سبز و آزاد، ای وطن تا ما رو داری همیشه بمونی آقا.
همراهان گرامی سپاسگزارم که تا این لحظه رادیو سوا رو شنونده هستید. امیدوارم در ادامه فرصت داشته باشید برنامه ها رو شنونده باشید و انشالله که به دلتون بنشینه. نظر، انتقاد و یا پیشنهادی اگر در مورد مجموع برنامه های این شبکه دارید حتما با همکارانم در میان بگذارید از طریق شماره پیامکی 301055. اما برنامه بعدی که در این لحظه تقدیم به شما عزیزان میشه بیمارستان سباست.
من در هر درد بیدرمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سواست، اینجا هم از جاهای دیگه سواست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سواست. پس بخم شادی بکن داروی غم غصه غصهی حتی افسردگی در بیمارستان سواست.
بیماران عزیز، مراجعین گرامی، ما برای رفاه حال شما یه بوفه گذاشتیم توی بیمارستان.
ببخشید بوفه چیه؟
محل فروش صبحانه در بیمارستان.
آشپزخونه است یعنی؟
نه بوفه است.
پس محل فروش صبحانه در بیمارستان مگه نیست؟
هست.
آشپزخونه است دیگه.
شما تو خونتون توی آشپزخونهش صبحانه میفروختن؟
بله، یه آخر سریا که بابام با احترام بهمون گفت ندارم دیگه خرجتون رو بدم، بعد به فکر زندگیتون باشید دست از سر من بردارید، چای لیوان 1000 تومن بود، نبات یادم 500 تومن بود، با شکر مفتی بود. مادرم میگفت این شکر مال زمان قبل از بدبختی بابات از دست شما بوده که میخوردید و میخوابیدید تو خونه، هیچ سودی برای خودتون و ما نداشته، الانم نداره.
چه افتخار میکنه، داستان تعریف میکنی؟ من دارم میگم کسی صبحانه نیاز داشت میتونه بره اونجا نوش جان کنه.
منم دارم از اهمیت صبحانه در خانواده‌ام میگم.
بفهم، اون قسمت بیمارستان این کافه است.
کافه چیه؟
تو چی میدونی پس؟
میدونم که محل است برای خوردن.
خوردن چی؟
نمیدونم، تو زندگیم همچین جایی نرفتم.
خب تو به غیر از اینجا که 2 سال داری زندگی میکنی کجا رفتی؟
خونه خودمون و مدرسه.
یعنی هیچ جا دیگه نرفتی؟
دوبارم رفتم قبرستون، یه بارش برای پدر بزرگم رفتم، یه بارم رفتم دنبال کفش بچه خواهرم گم شده بود.
پیدا شد؟
نه متاسفانه، چند روز موندم.
چند روز تو قبرستون بودی؟ برای یه لنگه کفش؟
نه دیگه، بابام گفت تا پیداش نکنی نمیتونه برگردی.
چرا؟
خب چون بچه خواهرم لنگه کفش پاش بود دیگه.
یعنی چی؟
مادر چقدر سوال میپرسی؟ بیمارستان شده شما دوتا، هی این میگه هی اون میگه، لنگ کفش پای بچه خواهرش بوده تو قبرستون، اینم مونده پیداش کنه. دقیقاً، خیلی ممنون که توضیح دادید. مادر پیداش کردی؟ نه نه. بچه چی شد؟ بچه در کار نبود، خواهرم اصلا بچه دار نمیشد. آخه چرا؟ چون ازدواج نکرده بود. پس تو رفتی دنبال لنگ کفش بچه خواهرت که اصلا وجود نداشت؟ دقیقاً. خب چرا رفتی؟ بعدها فهمیدم بابام میخواسته درس زندگی بهم بده. درس چی؟ اونقدر درسش بزرگ بود که بهم نگفت، گفت بزرگ شدی یا خودت متوجه میشی. مادر صبحانه خوردی؟ نه نه هنوز نخوردم. خب مادر فشارت افتاده یا قندت افتاده؟ برای همینم دوچار این مشکلات میشی که حرفا رو میزنی. چی شد پیدا شد؟ نه یه چیز دیگه گم کرده.
با مال من قاطی نشه این ریزا.
آها اونم ریز بود. مادر اون لنگه کفش بچه رو کی داد دستت؟ بابام بهت گفت برو بچه رو با لنگه کفش پیدا کن. دقیقاً. خوب میشی مادر، خوب میشی. ممنونم، همه رو بهم میگن.
پیدا شد؟
مرد بیمارستان جای پیدا کردن نیست. مادر همه جا جای پیدا کردنه. من حتی تو قبر خالی هم دنبال لنگه کفش بچه خواهرم بودم. مادر یه بلا نسبتی، یه دور از جونی. ببخشید ببخشید. چی گم کردید؟
پین گم کردیم.
پین چیه دیگه؟ پین ساعت. عقربه‌شو گم کردید؟
دیونه است.
تو دنبال این چیزای مردم تحصیل کردن میفهمن. یه چیز گم شد دیگه گم شد. توی نکن به مردم. ناراحت باشید، من تحصیلاتی هم ندارم. مادر به هر حال درس خوندی تا دوم دبستان. بابام گفت ندارم خرجت کنم.
آخه
خرج تحصیل؟ نه مادر، خرج صبحانه. همه بچه‌ها صبحانه می‌خورن میرن مدرسه.
نه ما به صبحانه خیلی اهمیت میدادیم، به خصوص صبحانه کامل.
من و برادرام و خواهرام خیلی مهم بود برامون که صبح چی بخوریم. برا همین بابامون سال اول ما رو فرستاد مدرسه، سال دوم دیگه نتونست
چون سال اول ماشینشو به خاطر صبحانه فروخت.
به خاطر صبحانه؟
بله. خب نداشت، حقوقش پایین بود، ما خیلی می‌خوردیم. بلکه تحصیل کنید، تحصیل که مفتی بود، صبحانه پولی بود.
ما در یه نون و پنیر می‌خوردیم،
صبحانه خیلی مهمه. نگفتید این پین چه هست؟
ساعت یه سوزن ریز داره که بند ساعت وصل میشه به خود ساعت.
آها، سوزن ساعت
پیداش کردی؟
نه پدر، بچه که بودم با بزرگم بهم گفت برو تو انبار بگرد دنبال سوزن ساعتم، پیداش بکن.
مادر منظورش یه چیز دیگه بوده.
آره، من هرچی تو کاه گشتم دنبال سوزن ساعت پیدا نکردم. بعدا فهمیدم اصلا با بزرگم ساعت نداشته، میخواسته درس بزرگی بهم بده.
مادر همه میخواستن به تو درس بدن. چه درسی؟
بهم نگفت، فقط گفت بزرگ شدی خودت متوجه میشه.
کلا مادر زیاد حرف نمیزنی؟
بله بله مادر، صبح خیلی حرف میزنم.
صبحانه نخوردی؟
نه، ولی میگن جدیدن یه جای بیمارستان افتتاح شده به نام کافه بوفه، خلاصه صبحانه میخورن اونجا.
مفتیه؟
برای اونا که صبحانه نخوردن.
گداست؟
زشته، چه حرفی میزنی؟ اشکال نداره، خیلیا به خاطر قیافم بهم میگن گدا. صبر کنه،
کسی کمک نمیخواد؟
به من بدبخت بیچاره کمک کنید.
این دیگه چیه، گداست؟
نگو زشته. سلام، من گدام، زبالگردم هستم.
سلام، چطوری؟ فرق من و این گدا چیه؟
مادر ناراحت نشی، لباس این بدبخته کهنه است، زباله‌ایه. شما لباست کهنه است، زباله‌ای نیست.
دوتاشون گدا؟
پین ساعت این پیرمرد رو پیدا کنید تا همه رو گدا ندیده. بعدش هم بریم فشارتو بگیرم، یه پولی هم به شما میدم اگر پیداش کنید.
خب زودتر میگفتید.
چقدر میدن؟
بکنم به اندازه صبحانه باشه.
مادر صبحانه کامل که بابات به خاطرش ماشینشو فروخ نیست.
خب طور نیست، دائم میگفت مفت باشه.
بی تربیت نگونیا.
نه، میگفت مفت باشه، هرچی باشه.
محسن اینا دارن چی کار میکنن؟
نمیدونم عزیزم، بریم نوبت بگیریم.
نکنه میدونی دنبال چیان؟ محسن داری بهم خیانت میکنه. بگو
الان این موضوع چه ربطی به خیانت داشت؟
شوهر خواهرم موقع خیانت چه کار میکرد؟
تو پذیرایی خواب بود.
چه کار میکرد؟
کار خاصی نمیکرد، اسم یه نفر رو صدا میزد.
اون کی بود؟
ظاهرا ایشون اولین کسی بوده که رفته خواستگاریش. البته این خیانت نبودا.
به من نگو چی خیانته. بریم.
پیداش کرده؟
نه، ولی اینو پیدا کردم از کف بیمارستان.
آدامسه؟
بله.
نخوری یه وقتا؟
نمیدونم، صبح نباید آدامس بخوریم چون معده‌مو خالیه.
نه، و آدامس تمیزه، اینو بخوری بعد بری خودتو معرفی کنی سردخونه.
پیداشو؟
نه مادر، داریم هنوز دنبالش میگردیم.
ببخشید مزاحم میشم، چیزو گم کردید؟
بله.
وا، این چه موسم؟
عزیزم، انسانه،
فقط یه مقدار متفاوته، کمکش کنید.
گداست؟ مگه اینجا بیمارستان نیست؟
چرا هست، ولی همه چی داره. توجه کنید،
پین ساعت کی میفروشه؟ پین ساعت کسی چیزی میفروشه؟
پین ساعت ندارم، ولی بجاش بسته صبحانه کامل با 50% تخفیف بشه تابید.
به، ببین کی اومد. سلام، چطوری؟ فروشنده بیمارستان.
دیوونه است؟
مرد، هر کی میاد یا دیوونه است یا گداست. زشته.
طوری نیست، به هر حال بیمارستان جای درمانه. حضور من به عنوان فروشنده دورگر،
من به عنوان گدای بیمارستان و زبالگر،
و من به عنوان بیکار در بیمارستان معمولی نیست.
تحویل بگیر، وقتی میگم دیوونه میگی نه.
ببخشید، این بسته صبحانه که گفتید شامل چی میشه؟
بستگی داره شما چه بسته ای با چه شاملی بخواید.
مادر، شامل بازنشسته هم میشه؟
بله.
چی شو؟
همین که میگم بازنشسته میشنوه، یعنی شامل بیکارا هم میشه؟
بله دیگه، صبحانه است، شامل تمام اقشار میشه.
محسن، ثبت نام کردی؟
چی عزیزم؟
ثبت نام اقشار.
نمیدونم چی هست.
اقشار شامل همه میشه.
پس به ما هم تعلق میگیره.
فقط هر قشری با قشر دیگه فرق میکنه.
چیش فرق میکنه؟
درست میگه، صبحانه ها فرق میکنه. مثلا تو خونه ما تا قبل تحصیلم نون و چای میخوردیم، در حین تحصیلم صبحانه کامل خوردیم، وقتی ترک تحصیل کردم باز نون و چای خوردیم.
تحصیل چه کار به صبحانه داره؟
صبحانه یکی از مهمترین وعده‌های غذایی است که برای دانش آموزا اهمیت بالایی دارد. خوردن صبحانه به تامین انرژی لازم برای یادگیری کمک می‌کند و می‌تواند تأثیر مثبت زیادی بر روی عملکرد درسی و سلامت جسم و روح کودکان داشته باشد. همچنین صبحانه می‌تواند به کنترل بهتر وزن و بهبود تمرکز در طول روز کمک کند. مادر، یه بوی نمی‌مند؟ ببخشید، بوی دهن منه.
به هر حال حق بهش بدید، گداست، زیاد غذا نمی‌خوره. اگرم بخوره زباله‌گرده.
دیونه است؟
هیچ نگو. ببینم شامل قشر ما میشه.
صبحانه در اقشار مختلف متفاوته.
ببخشید، این اقشار چی هست؟
همون قشره.
خب قشره؟
قشر به معنای لایه یا پوست است و میتواند به پوشش یک ماده، سطح اجتماعی یا گروهی از افراد با ویژگی های مشترک اشاره داشته باشد.
یعنی منم جزء یک قشری هستم.
قشر بیکاری تو.
محسن، ببین ما چه قشری هستیم.
یاران شامل حال تو میشه؟
بله.
سام عدالت؟
بله.
خب شما جزء عموم هستید.
ببخشید صبحانه‌ای که عموم می‌خورن با صبحانه‌ای که قشر دیگه می‌خورن یکیه؟
نه خیر.
ببخشید
محسن، مگه تو سوال داری؟
مادر خب اینم آدمه، سوال داره.
وا آدم چیه؟ شوهرمه.
ممنونم عزیزم.
الان تو قشر ما صبحانه شامل چی میشه؟
ببخشید تامین اجتماعی هستید؟
بله مادر.
صبحانه شامل اون چیزی میشه که میتونید بخرید.
شوهر من اداره کاریه. صبحانه شامل چی میشه و جزء چه قشری هستین؟
چه سوالی پرسیدید خانم؟ یکی یکی بپرسید. استاد خسته نباشه، میشه پاسخ بدید؟
به هر حال اینم یه سوال دیگه. چش، فرزند دارید؟
بله یکی داریم.
نوزاد یا صبحانه میخوره؟
نوزاده.
مادر نوزاد باید نیست، مطمئنی داری؟
بله مادر، یارانشو میگیریم. درست محسن؟
بله عزیزم، حق فرزندم میگیریم. ببخشید حق فرزند شامل چی میشه؟
شامل چیزی نمیشه.
چه جالب، فقط حق فرزندو میدن ولی شامل چیزی نمیشه.
بله درسته.
حق مسکن چی؟
اونم شامل چیزی نمیشه.
خب برای چی میدن؟
چون شاملمون میشه.
نگفتید چه صبحانه شامل ما میشه؟
هر چی تونستید بخرید.
مثل قبلی نبود؟
نه فرق داره. به هر حال تو سن این بزرگواران هر چی که نمیشه بخرن بخورن. به هر حال سنی ازشون گذشته، به فکر سلامتیشون باید باشن.
مواد غذایی که باعث افزایش قند خون، اضافه وزن و برخی مشکلات دیگر میشوند، صبحانه نباید مصرف بشوند. بنابراین از مصرف این نوع صبحانه ها باید پرهیز بکنید و به جای اونها از گزینه‌های سالم‌تر بهره ببرید.
مادر گزینه سالم‌تر کدومه؟
من نمیدونم مادر، بیشتر عمرم دو گزینه بیشتر نداشتیم موقع صبحانه. اینکه صبحانه نون و چای باشه یا صبحانه نخوریم.
اون کله پاچه‌ای که برادرت اومد خونمون خورد، اون صبحانه کامل بود.
مرد 10 سال پیش برادر من اومد پاچه‌تو خورد. ولکن نیستی.
پدر جان برای صبحانه خورد.
تو عقلم داری؟ پاچه گوسفندی خورد.
ولش نکر. هی بهش گفت پشت سر مرده حرف نزن.
گوسفند میگه؟
مادر فهم و شعور میدونی چیه؟
اتفاقا مادرم میگه پنیر خالی بخورید فهمتون میاد پایین.
بعد با گردو بخورید.
نه دیگه، ما نون و چای میخوردیم برای که فهممون حفظ بشه.
چقدر حرف میزنه.
یه نفر دیگه هم بهم گفت.
مادر چند دقیقه پیش من بهت گفتم.
چه جالب، فکر کردم تو خواب دیدم. پس بیداری بود.
ببخشید قشرمون چی شد؟
شما قشر زحمتکشی هستید.
مادر شوهر منم قشر زحمتکشیه.
زنده است. میگم شوهرم.
آخه جملتون مادر داشت.
خب کسی بحثه صبحانه کامل نمیخواد.
محسن با توجه به قشرمون بخر.
عزیزم اومدیم بیمارستان، نیومدیم که بازار.
چه بی تربیت.
مگه حالا چی ازت خواست؟
بابا میگفت مرد بعد نوکر زن و بچه‌اش باشه.
آفرین. بابا چیکاره بود؟
قشر کارگر بود.
مگه چی گفتم؟ پس بگو لابد برای کس دیگه ای میخوای صبحانه کامل بخری.
مادر کس دیگه ای هم داره مگه؟
چه مردای پیدا میشن.
ببخشید کس دیگه کیه؟
مسئله خانوادگی، دخالت نکنید.
نه بابا راحت باش، اینجا بیمارستان سباز.
من هیچ کس جز تو رو در زندگیم ندارم، تمام زندگیم تو هستی. صبحانه کامل که سهل، من برات گل میخرم.
وای عزیزم چی گفتی؟
میگم مگه گلم میخورن صبحانه؟
نه گلو میکشن.
آها یعنی صبحانه بوی گل میکشن.
بریم عزیزم، هیچی دیگه ازت نمیخوام.
پس دکتر چی شد؟ گفتی سردرد داری؟
خوب شدم، چون مطمئن شدم بهم خیانت نمیکنی.
از اون صبحانه فهمی؟
ببین صبحانه کامل چقدر تو زندگی اهمیت داره. بعد بگو اون صبحانه ای که برادر 10 سال پیش پاچه‌های منو خورد عمدی نبوده.
پدر جان این پاچه‌های گوسفندی از چی بوده؟ از طلا؟
شما انگار زیادتر از دهن.
بله متوجه شدم، دهنمو باید ببندم.
کسی پس صبحانه نمیخواد؟
بیا بریم.
پینم چی میشه؟
پین کد میخواین؟
نه پین ساعت نداره.
میگم صبحانه کامل. میگه پین. ولی مکن.
کجا رفتن؟ همشون رفتن.
منم برم.
قبل از رفتن به یه سوال من پاسخ بده.
حتما.
صبحانه کامل چیست؟
صبحانه کامل معمولا شامل ترکیب از پروتئین ها، میوه، غلات کامل یا سبزیجات است. این وعده غذایی میتواند شامل مواد مختلفی مانند شیر، پنیر، جوی دوسر، تخم مرغ و عسل باشد. انتخاب یک صبحانه مقوی و سالم میتواند به عملکرد روزانه شما کمک کند و از مشکلات جسمانی و رفتاری جلوگیری کند.
پس پول نداشته باشیم چه؟
یعنی مثل من؟
نه مثل خودم.
خواهش میتونی بخر بخور.
من بیکارم، پول اصلا ندارم.
هرچی پیدا میکنی بخور.
مرد حساب گربه که نیستم، انسانم.
ببخشید آخه، من هرچی پیدا میکنم میخورم.
برو تو زبالا به رفتارت فکر کن.
باشه با اجازه.
برو به سلامت، مراقب خودت باش.
چیکار میکنی اونجا؟
هر از سر صدا بزن بگو بیاد برای من یه سرم قندی بزنه.
مگه چته؟
هیچه، صبحانه نخوردم.
بودو بیرون ببینم. پایان وقت کاری خودم، لطفا سکوت رعایت بفرمایید.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه،
سرها شادی میبخشه.
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فن